بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدب والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ایام متعلق است به چهار امام معصوم که در قبرستان بقیع در مدینه طیبه مدفون می باشند که در سنه 1343 وهابیون گنبد و بارگاه آنان را ویران کردند. این یک مصیبت جانکاهی است که شیعه با آن مواجه می باشد. بسیار این مصیبت دردناک است نه از این باب که مصیبتی است بر شیعه واقع وارد شده است، مصیبتی است که بر اسلام وارد شده است، اسلامی که دارای منطقی رسا، ادله‌ای متقن و محکم و راهی روشن می باشد، از میان کسانی که ادعای پیگیری می کنند گروهی برخیزند و با اساس آن مبارزه کنند. دلیل و برهانی برای عمل خودشان ندارند که مسموع باشد نزد اغلاء عالم. اگر میگویند تعمیر قبور شرک است، دلیل ندارم. اگر میگویند روشن کردن چراغ بر سر قبور شرک است، دلیلی ندارم. اگر میگویند درست کردن سایبان بر قبور شرک است، دلیلی ندارم. اگر میگویند زیارت آنان حرام است، دلیلی ندارن. اینها حتی یک دلیل متقن تا به امروز نتوانستن اقامه کنن بر این که شیعیان مشرکن. اما ما ادله فراوانی داریم از قرآن و روایاتی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رسیده است، مبنی بر این که اینها کافرند و اعمال و رفتار اونها هم نامشروع است. و در طول سالها که اینها به میدان آمده اند و دست به این نوع کارها زده اند، کتابها علیهشون نوشته شده است. علمای ما در مقابلشون اقدامات لازم را کردن. اگر یک داور در عالم پیدا می شد، عاقل باشد، عالم باشد، منصف باشد، معلوم می شد که حق با کیست. اما چه کنیم که دنیا دنیای معنویت نیست، دنیا دنیای مادیت است. لذا قدرت های بزرگ هم پشتوانه آنها هستند. آنها هم قدرت دارند، هم با مکتب ما موافق نیستند، و هم این که آنهایی که این کارها رو انجام میدن عوامل خوبی بر اونها هستن، کارگزاران خوبی برای اونها هستن. اونها تمام هیئت‌های نظارتی در دنیا همه در دست اونهاست. اینطوری که مسلمان ها در اون جهات راهی داشته باشند. درست است که در میان مسلمان ها کمند کسانی که واقعا اهل کار باشند، همانطور که دشمن سعی و تلاش دارد اینها هم سعی و کوشش کنند. به حمد الله تعداد زیادی داریم، اما کمند. این تعداد زیاد کمند در برابر دنیای امروز و آن همه تبلیغات گسترده دشمن. ما میبینیم که مسلمان ها آن حرکت را ندارند. حال که ما قوه قهریه در اختیار ما نیست، ما نمیتوانیم آنها را بیرون کنیم از رقبه مسلمین. از نظر استدلال این کار را بکنیم. مانند آن عالم جلیل القدر که این کتاب کشف الارتیاب را نوشته است، کسانی که مطالعه کردن می دانند که این مرد خیلی زحمت کشید. سید شرف الدین و خیلی برای این کتاب زحمت کشیده. هر کسی هم که علیه وهابی ها کتاب نوشته معمولا از این کتاب استفاده کرده. کتابی است بسیار محکم، متقن، اساسی، مستدل و با تاریخ هم پیشرفته است. اما چقدر از اینها داریم در حوزه تشیع در دنیا، اونهایی که دلشون برای دین میسوزه. حالا اینها بیان برای این بزرگوارانی که قبورشان ویران شده است جایز نمیدانند که یک سایبانی بر قبور آنها باشد، یه جرمی، یه گناهی ثابت کنه. این آقایونی که ما میگیم نباید گنبد بارگاه داشته باشن، نباید چراغی بر مزارشون روشن باشه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. آیا از قریش نیستن که شما تو کتاب خودتون روایت نقل میکنید که هر که اهانت کند به قریش به خدا اهانت کرده؟ مثلا که از قریش هستن که آیا از اولاد رسول خدا نیستن که خوب هستن؟ شما نمیتونید رد کنید این معنا رو و معترض هستید. آیا از نظر علم و دانش سلامت روزگار هر کدام در عصر خودشان نبودند که بودند؟ آیا از نظر عبادت و بندگی خدا اینها همانندی در دنیا داشتند؟ نتونستید پیدا کنید. بزرگان شما اعتراف داشتند به این. آیا جرمی، تقصیری، گناهی که موجب شود که اینها مستحق چنین ظلمی باشند اینها درن ذکر بکنند؟ امام سجاد علیه السلام با اینا چه کرد؟ آیا بعد از حتی وقعه کربلا و عاشورا کوچکترین اقدامی امام چهارم علیه السلام علیه دشمن کرده است؟ این خب یه جایی به جنگ ما اومده اینطوری نبودی. هرچه از ایشان در اون دوران ذکر شده است، عبادت، گریه، مناجات، زهد، رسیدگی به فقرا، اخلاق، غیر از این که دیده نشده. در کتب خودتون شما نگاه کنید، شما یک عملی رو، یک رفتاری رو، یک عقیده‌ای رو از این امامان بزرگوار ما شما پیدا کنید، به رخ ما بکشید، بگید نای همچی عیبی داشتم. 1400 سال قبل زندگی میکردن ولی با این گفتارشون، با این رفتارشون ظلم میدن، حق ما کردن که ما مردم این زمان هستیم باید این قبور خراب کنیم. برای ساختن این قبور که شما نمیتونید رچی پیدا کنید که حرام بوده باشه، برای خراب کردنش نمیتونید رچی پیدا کنید که واجب بوده باشه، برای رفتن به زیارت اینها که نمیتونید شما رچی برای حرمتش پیدا بکنید. از خود این بزرگواران نزد شما گناهکار بودن، گناه اینا چه بودن؟ بعد از وقعه کربلا، وقتی که عبدالملک مروان لعنت الله علیه رو پار آمد، بار دیگر کار یزید را شروع کرد. امام چهارم سلام الله علیه را به قول جامعه بس و حرکت داد به سوی شام. که زهری میگوید من رفتم. زهری شخصیتی بود، هم با امام رابطه داشت، هم با اون حکام رابطه داشت، اون شخصیتی بود که همه جا راه داشت و همه جا احترامش میکردن. وقتی که وارد شد دید امام علیه السلام به این حال است، گریه کرد. فرمود چرا گریه بکنید؟ از که آقا شما در اون سفر کوفه و شام این معامله رو بتون کردن، حالا دوباره از سر شروع کردن. فرمود گریه نکن، من چیزی با اینها نیستم. مثلا دو میل شد. زهره میگه طولی نکشید که من دیدم تو کوچه‌های مدینه مأمورین متوکل این طرف اون طرف میزنن. چه خبره؟ وادن این علی ابن الحسن که در قل و جامعه بوده است و در خیمه ما به سر میبرده، صبح هنگام خبری ازش نیست. کجا رفته من چه بعد معلوم شد کجا رفته من. همین ظهری میگه رفتم نزد عبدالملک، یه ملاقاتی داشتیم، صحبت از علی ابن الحسین شد، بهش گفتم علی ابن الحسین با شما کاری نداره، علی ابن الحسین اهل عبادته، او یه آدم عابد و زاهدیست، اینطور نیست که بخواد با شما در بیفته برای حکومت، اهل این کارا نیست، او اهل عبادت هست. گوه خوب شغلی هم هست، خوب شغلی هم هست که این به فکر آخرت شد. بعد صحبت شد از اون شهر، گفت همون موقع که مأمورین ما در مدینه پیشین گشتن اینجا حاضر شد. گفت چی میخوای از من؟ گفتم کن مهی با من باش. فرمود ما اخر نمیخوام، یه نمیخوام. گفت تمام وجود من پر از وحشت و ترس شد و رفت. خب اهل عبادت هست، دوست و دشمن اعتراف داره، اهل مبارزه با حکومت هم که نبوده، اگر شما گناه میدونید با حکامی که شما قبولش میدونید، یک چنین قدرت الهیی در اختیار دارن که بتونن به گفته خود خصم به چشم به هم زدن از مدینه برن شام. این قدرت رو جز با عبادت و بندگی خدا و جز از ناحیه خدا که نمیشه به دست آورد. شما جرم این امامی که شغلش عبادت بوده است و عبدالملک مروان هم اعتراف میکنه که خوب شغلی پیش گرفته، شما چه مجوزی برای ویران کردن قبر ایشان دارید؟ اون کسی که این همه ظلم دید، هیچ که در دنیا به اندازه علی ابن حسین ظلم ندیده است، یک رو پیدا کنید. این کسی که در سرزمین و کربلا همه کس و کارش را، پدر اونم اون پدر، برادر اونم اون برادر، عمو پسر عمو هر چی داشته از و اسارت خاندان اسمت از همه مشکل تر. که بعد از وقعی عاشورا امام سجاد سلام الله علیه فرموده بود که من هرگاه نگاهم به عموها و خواهرها میفته خجالت میکشم. شوخی نیست. خب یک چنین شخصیتی، یک چنین بزرگواری مقابل چشمش خاندانش را کوچک و بزرگ، اینا رو به یک رشته ببندن مثل اسیران عرشبر که غیر مسلمان، و اون رفتار با آنها چه گناهی این بزرگوار داشته که قبر نباید داشته؟ چراغ سر مقام مزارش نباید روشن شه، دوستانش به زیارتش نباید بیان. اتفاقا تمام اینایی که از ابن تیمیه گرفته تا محمد بن عبدالوهاب ملعون، اینایی که اگر میزدن که شد رحال کردن برای زیارت رسول الله حرام است، علمای اهل سنت هم علیه اینها فتوه دادن. به کجا روایت ما دادن؟ علیزا از طریق خود اونها هم اخبار هست. پیغمبر خدا میبرمد خطاب به امام مجتبی علیه السلام، هر که من رو زیارت کند من زارم، اوزار عباک اوزارک اوزار اخاک، هر که من رو زیارت کنم، تو رو زیارت کنم، برادرت رو زیارت کنم، بر من از که روز قیامت به زیارت او برمم و او رو نجات بدم. از این نوع روایات اهل سنت هم نبکنم، پس از طریق خودتون هم امام پنجم باقر العلوم سلام الله علیه یکی از این زواج مقدسه می باشن. آن کسی که بنا به گفته جاهل ملع الدنیا علمه و فقه. حالا مسئله هم دیگر می قبول نداشته باشه، یه دانشمند تو دنیا ارزش داره، یه دانشمند تو دنیا ارزش داره. آیت الله مرجدی که فوت میکنن، خلاصه میبینید اخبار در سراسر عالم اعلام میکنن، سازمان ملل اعلام میکند، یه تحولی تو دنیا ایجاد میشه، یه جایی که اصلا قبول ندارن مذهب ما رو، ما مذهب اونا رو قبول. یه عالم، یه دانشمند از دنیا رفته هست. مثلا صرف اون این که اون فلزا بزرگان خود شما می آمدن و زانو می زدن، مالک، احمد حنبل، اینا می آمدن زانو می زدن خدمت امام صادق سلام الله علیه. چرا؟ چون می دیدن بزرگترین فقیه عصر است. ابو حنیفه می آمد زانو می زد و خودش میگه من هرچی دارم از اون دو سالی دارم که خدمت جعفر ابن محمد رفت آمد داشتم، اگه اون نبود من هیچی نداشتم، هلاک شده بودم. و یه دانشمند بزرگی که مانند در عالم نداشته. ابو حنیفه میگوید که ما رأیت و افقه من جعفر ابن محمد صادق، من فقیه تر از جعفر ابن محمد صادق ندیدم. این مرد بزرگ غیر از تدریس، بیان حدیث، بیان احکام الهی، یه حرکت سیاسی هم تو دنیا داشته، علیه حکومت باشه را بیفته، جمعیت جمع کنه، صدا تهیه کنه. بله، به این بهانه ریختن تو خانه حضرت مکرر، هیچ پیدا نکرد. معلوم شده گزارشات دروغ بوده. یک شخصیت بزرگ که از نظر علم اینطور و از نظر عبادت، امام صادق میفرماید من با پدرم سخن میگفتم، میدم لبشم حرکت میکنم، گوش میده ولی ذکرم داره میدم، سر سفره قضا میخوردیم میدم آقا داره ذکر میکنم، همواره در حال ذکر بود. اون عباداتش، اون حالات معنویش، حالا تا معجزاتش، آن اخلاق کریمش که اون مرد شامی می آمد هر روز خدمت آقا به امام باقر علیه السلام گفت من شما رو دوست ندارم، من دوست ندارم شما رو، اصلا نمیتونم من شما رو دوست داشته باشم، محبت من نسبت به شما خلاف عقیده من به امیر الفلان هشام می باشد، من طرفدار هشامم، خلیفه مسلمین بود، شما دوست ندارم. من این که این دارم دامد میگنم به خاطر خوش مجلسی شما، خوش بیانی شما، ادب شما. حضرت میگنمود خیر است، لن تخفا علیه خافیه. خب حساب بکنم، حساب بکنم، آیا اینا وجهی برای این عمل میتونن پیدا کنن که قبر این امام معصوم را ویران کنن و ایشون هم یکی از اسرای کربلا می باشد به سوی کوفه و شام، آن همه مصائب هم متحمل شده است. آن کسی که جابر ابن یزید جعفی رضوان الله علیه، جابر ابن عبدالله انصاری، حامل سلام پیغمبر خدا برای اوست، او کسیست که جابر از پیغمبر خدا سلام آن بزرگوار را میرساند. پیغمبر خدا به من فرمود یوشک و انتبقا حتی تلقا ولدن لی من الحسین یقال له محمد یکبر علما نبیین بقرا فا ازا رقیته فقرعه من السلام. حامل پیام پیغمبر برای امام باقر علیه السلام بوده است. خب شما علم اینا رو ببینید، کمالات اینا رو ببینید، عبادات اینا رو ببینید، نسب اینا رو نگاه کنید، حالا یه جرمی هم پیدا کنید به چه حساب؟ امام صادق سلام الله علیه این بزرگوار حدود 4000 نفر از ایش روایت میکرد. شما که پاسخگوی مشکلات مردم نبودید، که دیگران که پاسخگوی مسائل و احکام مردم نبودن، که مردم در مناسک حج معطل بودن. بعد از این بزرگوار دیگه شیعیان طرفداران ایشان غنی بودن، دیگران محتاج اینها بودن. خب اگر در مقابل اینا یکی دیگه سراغ داشتی مسائل احکام مردم رو خوب جواب بدن، علمیت اینا رو داشته باشن. خب حالا ایشون هم باز مانند پدر بزرگوار و جد و عمه بزرگوارش، ما میبینیم واقعا مظلوم است. آنچه انجام میدن در حقش جفاست. امام صادق علیه السلامی که عرض کردم جاهز میگوید مدحت دنیا علمه و فقه، علم و فقه او دنیا را پر کرد. ابو حنیفه میگوید لولا سنتان لهلک النهوان. اونجا میگوید که جعفر ابن محمد اعلم به افقه هست، زیرا منصور دوانری از من خواست مسائل مشکلی را آماده کنم، با ایشون در میون بذارم. من 40 سوال از مشکلات و قوامز آماده کردم، در نزد هشام سوال کردم، یک یک جعفر ابن محمد جواب داد و میگه نظر شما در این مسئله این از اهل مدینه اینطور قائل هستن، ما اینطور قائلیم. تسلط به همه اقوال. فلذا نظر من این است که از جعفر ابن محمد افقه وجود ندارد. ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد صادق. پس شما اگر میتونید یه جرمی یه گناهی به چه حساب این کارها؟ اینا اگر زمان خودشون مظلوم بودن باید تا قیامت مظلوم باشن. ما میبینیم عمل اینا جز خباثت، رضاوت، ظلم، کفر، شرک هیچی دیگه در عالم نمی فهماند. کشتن پسران پیغمبر آیا جوازی داشت؟ خراب کردن قبورشون جوازی داره؟ امام عسکری سلام الله علیه، امام هادی علیه السلام، بانوان مکرمه اهل بیت که مثل حکیم خاتون رو امام هادی علیه السلام وقتی بهش خطاب میکرد یا بنت رسول الله، خب این قبور را منفجر کردن به این شیعه بعد از 1400 سال. شما چی میخواید بگید تو دنیا؟ این عمل شما یعنی چی؟ عمل شما یعنی چی؟ لابد شما یه حرفی دارید تو دنیا بزنید، و اون این که هر کار رو دیدیم که مردم به ظلم میکنن ما باید ظلم کنیم. خودیه این آیا منطق مسلمان از هم منطق یک انسان هست دنیا که اگر دیم به یکی ظلم میشه ما هم ظلم کنیم؟ جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقی. گر حقیقت کعبه را جبریل دربانی کند، صد چو موسی و مسیحا آسمان دارد بقی. این کریزد از در و دیوار او گرد ملال، هر به جب خاکش هزاران داستان دارد بقی. فاطر علم نبی و صادق آل رسول، خفته اند آنجا که عمر جاودان دارد بقی، در پناه مجتبی در ظل زین العابدین، ارتباط معنوی با قدسیان دارد بقی. گرچه با شمع و چراغ آن آستان بیگانه از الفتی با مهر و ماه آسمان دارد بقی، این مبارک باب ایران حاجت به نور ماه نیست، در دل هر ذره خورشیدی نهان دارد بقی. قرنها بگذشت از این ماجرا، اما هنوز داغ 18 سال زهرای جوان دارد بقی. خود اینا قائلن که حضرت فاطمه سلام الله علیها تو بقی مدفون است. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته ام، ظاهری چون مهدی صاحب زمان دارد. نمیدونم امام زمان چه حالی دارد وقتی یاد اون قبر و اون وضعیت، امگامی که به یاد می آورد آن ساعتی که آمدن این سایبانی که بر فراز قبور اجداد طاهرینش بود ویران کردن، آیا اینجا بیشتر محزون می شدن یا وقتی به یاد بدن بیابان مانده جدش ابی عبدالله؟ اینجا قبر وسط آفتابه، اما آنجا بدن برهنه و چاک چاک که به قول خواهرش زینب کبرا جراحات بدنش قابل شمارش نیست، مرهم پذیر نیست. ربی میگه فوالله لا انسا زینب بنت علی و هی چند آبال حسن. معلومه دیگه خواهر کنار بدن برادر قرار بگیرند، کی مثل خواهر زجه میزنند، کی مثل خواهر گریه میکنند؟ حوالله لا انسا زینب بنت علی و هی چند آبال حسن به صوت حزین و قلب کئیب، با دلی سوزناک با صوت حزین صدا میزند، یا جدا یا رسول الله
صلی علی کمال قسم هذا حسین کمرمل بالدماء مبتع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا وبنات کسب
امام صادق می فرماید امام زینب دید جدش رسول خدا را که به او خطاب کرد یک طرف رسول خدا دستی به محاسن با دست دیگر به سر می زند و گریه می کند طرفی امیر المؤمنین ایستاد با سر و روی جوریده و گرد و غبار آلود در برای حسینش عشق می ریزد یومان علا صدر المصطفى ويوم على وجه السرى صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بالحسين يا الله 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 خدایا به حق این چهار امام پاک به حق رسول خدا و پاره تنش فاطمه زهرا قسمت می‌دهیم فرقه زاله و مذله وهابیت را قلع و قمع فرما دست متجاوزین به حریم تشیع را کوتاه گردان زیارت این قبور منور را در دنیا و شفاعت این بزرگواران رو در آخرت نصیب همه ما بفرما پروردگارا مریضان ما را شفا عنایت فرما رفع گرفتاری و پریشانی از جمیع دوستان اهل بیت در سراسر عالم بفرما کسانی که به ما رحم می کنن بر ما مسلط مگردان حضرت فاطمه معصومه را از ما خوشنود گردان اموات ما گذشتگان از اهل تشیع علما صلحا مؤمنین و مؤمنات گذشتگان از این جمع مخصوصا مرحوم آیت الله سید محمد موسوی اصفهانی را با محمد و آل محشور بفرما من نبی و آل الفاتحه مع السلامه